مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و سلم سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب محضر مبارک سروران و اعزه محترم در جلسه گذشته عرض کردیم که ما برای روش محاسبه خمس یعنی برای خود بحث خمس سه تا کار باید انجام بدیم. یکی احکام مرتبط با خمس رو به طور کامل بدونیم که ما تو این بحث که اگر انشالله زمیمه بشه سی محور اصلی زندگی مردم که در زندگی بسیاری از افراد وجود داره رو آنالیز کردیم، دستبندی کردیم بر اساس فتاوای 15 نفر از مراجع معظم تقلید. اینها دستبندی شده، احکام مرتبط با اون رو بدونیم. باید بالاخره کسی که میخواد خمس مردم رو حساب بکنه و تخمیس بکنه اموال مردم رو، بداند ارث، دیه، مهریه، هدیه، سرمایه، ابزار کار، اینها آیا متعلق خمس هست، آیا متعلق نیست، آیا فتوا دادن، آیا احتیاط دادن، احتیاط آیا قابل رجوع هست، قابل رجوع نیست، اینها رو باید شخص تسلط کامل داشته باشه. این نسبت به احکام خمس. شبهات پیرامون خمس رو هم فلجمله باید ما بدانیم و عزیزانی که در معرض این سوالات هستن بهتر باید کار بکنن. و سوم روش محاسبه. قبل از این که من روش محاسبه رو بگم، این نکته پر اهمیتی است که هم خودمون بدونیم هم به مردم بگیم که به اتفاق مراجع معظم تقلید مکلف شرعاً نمیتونه بدون اجازه مرجع تقلید خود خمس رو به ذمه بگیره و خودش رو بدهکار اهل خمس بدونه و در اموالی که خمس اون رو نپرداخته تصرف بکنه. به عبارت دیگه مکلف نمیتونه خمس رو به ذمه بگیره و بگه بعدن میدم، بلکه واجبه به مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه یا به وکلای مسلم الوکاله اون مرجع رجوع بکنه و اجازه بگیرد. این رو مستحضر باشید. اما در روش محاسبه خمس، ببینید عزیزان، ما با سه گروه از مردم، بلکه چهار گروه ممکنه روبرو بشیم در محاسبه خمس. یعنی چهار گروه ممکنه به ما مراجعه بکنن. گروه اول افرادی هستند که حالا به هر دلیلی به هیچ وجه خمس اموالشون رو نپرداختن و مدت مدیدی از زمان تعلق خمس به اونها گذشته. فرض بفرمایید یه پیرمرد 60-70 ساله الان متوجه شده که باید خمس بده. خب این به شما مراجعه میکنه، چی میخواید بگید؟ نسبت به زندگی او که بارها اعیانی رو تملک کرده، بعد فروخته، دوباره خریده، فروخته، دارای نوه و نتیجه و رفت آمدهایی، حالا این رو ما چگونه زندگیش رو پاک بکنیم؟ اینا یک گروه هستند. گروه دوم افرادی هستند که تو یک مقطعی خمسشون رو پرداختن، گاهی تسویه هم کردن. عمدتاً افرادی که مکه مشرف میشن بر اساس اون اهمیتی که بحث حج داره و لباس احرام باید مباح باشه، البته لباس نمازگذار هم باید مباح باشه. منتها اونجا خصوصیاتی که حج دارد، اون ابهت و عظمتی که حج داره، من جمله این که آقا اگر شما با لباس در واقع احرام غیر مباح که از پول خمس نداده تهیه شده باشد، اون طواف باطله. اگه طواف باطل بود در احرام باقی میمونه. بعد اگر همسر داشته باشه خانمش بهش حرام هست، اگه مجرد باشه دیگه نمیتونه ازدواج بکنه تا اون عمل مجددن تدارک بشه و امثال اینها. مردم وقتی میخوان حج برن، خب خمسشون رو حساب میکنن، گاهی بدهکارم میشن، اما در برگشت از حج دوباره پشت گوش میندازن و خمسشون رو نمیپردازن، حالا به هر دلیل. یا گاهی یک آدم خوشنفسی مثل شما بزرگواران میره توی منطقه‌ای تبلیغ میکنه، حرف او اثر میگذاره، مردم مراجعه میکنن پیش او، حساب میکنن. اما روحانیون بعدی، یا این آقا تو مجالس نمیره، بالاخره فاصله میفته و بعد میگه دوباره حالا کی حساب میکنیم. افراد گروه دوم افرادی هستند که تا یک مقطعی و در مقطعی خمسشون رو دادن اما ادامه پیدا نکرده، 10 سال دیگه خمس نداده، اما قبل از 10 سال اموالش طیب و طاهر و پاک و همه وجوهات رو داده. نسبت به این اشخاص ما چه کنیم؟ و گروه سوم افراد متدین متعبد متشرع دینداری که هر ساله در موعد خودش اقدام به محاسبه و پرداخت میکنن. ماه رمضان شما مشرف شدید به تبلیغ، توی منطقه ای هستید، میگه آقا عید فطر پایان سال خمسی منه، پارسال پیش عالم محل حساب کردم و پرداختم، امسال شما بیایید رسیدگی بکنید، اینقدر طلبکارم، اینقدر بدهکارم، اینقدر رو به بیع سلف خریدم، اینقدر رو در واقع پیش فروش کردم، اینقدر کار کردم اجرتش رو به من ندادن، اینا دویون منه، این چه باید کرد نسبت به این دسته. و یه گروه هم افراد تازه به سن تکلیف رسیده که حالا احیانا درآمدهایی هم به صورت کم و زیاد دارن، یه پسر 15-16 ساله‌ای که درآمدی داره، برای اولین بار میخواد سالی برای خودش قرار بده. ما با این 4 گروه چه باید بکنیم؟ خب میریم سراغ گروه اول که پیچیدگی ها و نکات ظریفی نسبت به این گروه وجود داره و اون افرادی که در طول عمرشون خمس اموال رو ندادن. خب ما اینجا میگیم که شما لازم چند تا سوال از اون شخص مراجع بپرسید، از اون آقا یا خانومی که به شما مراجعه کرده چند تا سوال بپرسید. سوال اول، پدر من، برادر من، شما مقلد کدوم یک از مراجع معظم تقلید هستید؟ این خیلی مهمه و من توصیه میکنم به خودم و شما عزیزان که هر کس سوالی از ما میپرسه عادت بکنیم به این که بپرسیم شما مقلد کی هستی. این نکته اول. چرا؟ به جهت این که فتوای مرجع دیگر نسبت به این آقا، اگر شما فتوای مرجع تقلید خودش رو نگید، هرگز او رو بری و ذمه نمی کنه و گاهی ما زمان‌آور مدیون میشیم. من اگر بخوام به صورت خلاصه عرض میکنم، بعضی از موارد اختلاف فتاوا توش زیاده، ما به صرف ذهنیات خودمون نمیتونیم بگیم این خمس داره یا نه. فرض بکنید یه شخصی به شما مراجعه میکنه، سوال میکنه آقا من حالا به مناسبتی هدایای زیادی گرفتم، تازه ازدواج کردم، برای من سکه آوردن، پول آوردن، کالاهایی را آوردن، آیا اینها متعلق خمس هست یا نه؟ فردا سال خمسی من پایان پیدا میکنه، چکار بکنم؟ خمسشو بدم یا نه؟ پنج نظر متفاوت با هم تو همین یک مسئله وجود داره. شما اگه بگید که بله هدایا رو باید خمسش رو بدید، خب حساب میکنه، فرض بکنید 10 میلیون چیزهایی است که به عنوان هدیه برای او آوردن، 2 میلیون تومان رو ایشون میره و میپردازه. اگر این آقا مقلد فرض بفرمایید مقام معظم رهبری باشه یا مقلد امام راحل باشه یا مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی باشه، که این بزرگواران به فرمان پرداخت خمس هدیه واجب نیست، اگرچه به احتیاط مستحبه اما واجب نیست، خب این نباید میداد. یا فرض بفرمایید مرحوم آیت الله العظمى بهجت، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی، اینها به احتیاط واجب، احتیاطی که قابل رجوع به فل اعلمه، میفرمان اگر مازاد بر نیاز بود در پایان سال شخص میتونه بنابر احتیاط واجب باید خمسش رو بده، خب شاید این آقا تو این شرایط میخواست این احتیاط رو به فل اعلمی مثل مقام معظم رهبری فرض بفرمایید مراجعه بکنه و خمسش رو نده و اشکالی هم نداشت. از اون طرف شما گفتید که نخیر خمس ندارد. اگر ایشون مقلد مرحوم آیت الله العظمى خویی، مرحوم آیت الله عراکی، مرحوم آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله العظمى سیستانی، حضرت آیت الله العظمى سبحانی و حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی باشه، که اینها به فتوا میگن هدایا خمسش باید پرداخته بشه، خب شما فتوای مرجع تقلید او رو به او نگفتید و او خمسی را که باید میپرداخت نپرداخته. خب این در واقع شما در این مسئله دخیلید. بعضی از مراجع هم مثل حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی، مرحوم آیت الله العظمى تبریزی، حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی، این بزرگواران میگن اگر این هدیه خطیره، قابل توجه، معتنابه، ارزشمند، گرانبها باشه، واجبه اگر مازاد بر نیاز هست بدید، اما اگر غیر خطیره باشد، قابل توجه نباشه، یه 20 تومن، 30-40 تومن، 100 تومن مثلا در مواردی، خب این لازم نیست خمسش رو بده. و بعضی مثل حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی که ایشون میفرماد اگر خطیره است واجب بدید به فتوا، اگر غیر خطیره است به احتیاط واجب اون رو هم باید بپردازید. خب ببینید تو یه هدیه تو 1000 تومن عیدی که شخصی گرفته این اختلاف فتوا وجود داره و لذا سؤال اساسی اینه که پدر من، برادر من، شما مقلد کدوم یک از مراجع معظم تقلید هستید. بعد از این که معلوم شد، خب مبانی و فتاوای مراجع معظم تقلید دیگه رو ما کار نداریم، متمرکز میشیم رو فتاوای مرجع تقلید این جناب مراجعه کننده. این سوال اساسی اول. سوال دوم که باز اهمیت دارد اینه که سوال بکنیم برادر عزیز شما اولین درآمد مالیتون کی بوده؟ چندم در واقع چه ماهی و چندم ماه بوده؟ خب خواهید گفت که خیلی ها تو این گروه یادشون نیست، چه میدونم من کی 60 سال پیش رفتم سر کار. اما خیلی هم هستن مثل کارمندهای ادارات دولتی و گاهی خصوصی، اینها کارتکس دارن، ورود و خروجشون ثبت و ضبط میشه. تا شما بگید، میگه آقا من 27 سال پیش فلان روز در فلان اداره مشغول کار شدم، قبلش هم هیچ درآمدی نداشتم. خب این مشخصه. پس سوال دوم پیرامون مبدأ سال خمسی است. اینجا باید ما این مسئله رو محضر دوستان عرض بکنیم که در مبدأ سال خمسی سه مبنا بین مراجع معظم تقلید وجود داره. یعنی ما وقتی دستبندی میکنیم میبینیم که در مبدأ سال خمسی این سه مبنا وجود داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، که اینم تو پرانتز و بین الهلالین عرض بکنیم که مبدأ سال خمسی یک امر کاملا قهری است، نه اختیاری و انتخابی و سلیقه‌ای و این که من دوست دارم عید فطر باشه، من دوست دارم عید نوروز باشه، من دوست دارم نیمه شعبان رو مبدأ سالم قرار بدم. نه، شما در این خصوص نمیتونید در واقع دخالتی داشته باشید. ولذا همه فقها میفرمان یک امر کاملا قهری است. یعنی چی؟ یعنی همینطور که اولین علامت بلوغ رو وقتی شخص در خودش دید، به عنوان مکلف باید نمازش رو اول وقت بخونه و اگه نخوند باید قضا بکنه، اولین ماه مبارک رمضان واجب روزه بگیره، اولین سالی که استطاعت حاصل شد شرایط وجوب حج رو داشت واجب به حج بره. در خمس هم همینطوره. شما هر روزی از ایام هفته و هر روزی از ایام ماه و در هر سالی که مکلف به تکلیف شدید و درآمدی رو از خودتون داشتید، این باید مبدأ و آغاز سال خمسی قرار بگیره. اون باید تاریخ شروع سال خمسی باشه. خب افرادی که نمیدونن یا یادشون رفته، ما امروز رو که مراجعه کردن مبدأ قرار میدیم براشون، میگیم بله امروز فرض بفرمایید دهم برج مثلا ده مبدأ سال خمسی شماست، با این شرط و با این دقت که هر چی تو زندگیت هست رو باید سه قسمت بکنی. اونهایی رو که یقین داری با درآمد بین سال در حالی که سال روش رد شده خریدید، اینا رو باید یک پنجمش رو بدید. و اونهایی رو که یقین دارید با درآمد بین سال بدون این که سال بر آن بگذره خریدی، اینها اگر جزء معونه باشد، که حالا عرض میکنیم معونه چیا هست؟ خوراک و پوشاک و مسکن و اون ماشین سواری و لوازم زندگی و لوازم تحصیل و لوازم آشپزخونه و خواب و همه اینها جزء معونه هست. اینها اگر با درآمد بین سال تهیه شده، همه الخمس بعد المعونه، اینها معاف از پرداخت خمس هست. یه دسته هم میمونه موارد مشکوک، یعنی اونهایی که شما نمیدونید آیا سال بر اون گذشته یا نگذشته. فرض بفرمایید اقلامی است که میگید نمیدونم این رو با پولی که سال روش رد شده بود خریدم یا نه با پولی که هنوز سال رد نشده. اینجا بین فقها سه مبنا وجود داره در موارد مشکوک، حالا گاهی به فتوا گاهی به احتیاط. برخی از مراجع معظم تقلید میفرمان چاره این کار در مصالحه است. خب مصالحه بعضی مثل مقام معظم رهبری حفظه الله ایشون میفرماد ربع خمس، یک بیستم این مجموعه رو ما باید بگیریم، میتونه در مالش تصرف کنه. بعضی میگن بر اساس ظن و گمان و در واقع اون احتمالی که خود مکلف میده ما باید حساب بکنیم. آقا چند درصد احتمال میدی سال از روش گذشته و چند درصد احتمال میدی که بین سال تهیه کردید؟ به همون میزان ما خمسشو میگیریم. فرض بفرمایید میگه 50% احتمال میدم با درآمد بین سال بوده، 50% احتمال میدم سال رد شده بود و خریدم. اینجا تنصیف میکنیم، میگیم اگر 10 میلیون بوده 2 میلیون خمسشه، شما 1 میلیونش رو باید بپردازی. یه وقت میگه 80% احتمال میدم سال روش گذشته بود، 20% احتمال میدم که با درآمد بین سال خریدم. ما میگیم از این 10 میلیون که 2 میلیون خمسشه هست، 1,600,000 تومنش رو باید به عنوان خمس بدی، 400 تومنش رو ما مصالحه میکنیم و لازم نیست بدی. و برخی از فقها ها بنابر مصالحی که میدونن به یه آقایی ممکنه یه مبلغی رو بگن خمس تعلق میگیره، به عنوان مصالحه میگیرن، از یکی کمتر یا بیشتر. خب قسمت دوم این بحث هم در اینجا به پایان رسید. برای اینکه خسته نشید یک فاصله ای رو ایجاد میکنیم و بعداً محضر شما ادامه بحث رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه